بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تأجیل در امر فرج حضرت ولی عصر امام زمانمون، سلامتی وجود مقدسشون، تسلای قلب مبارکشون و هدیه به ساعت نورانی مولا امیرالمومنین و وجود مقدسه بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، یک صلوات قرار عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم نثار شادی روح همه دوستان امیرالمومنین از ابتداء خلقت تا به امروز. گذشتگانمون، رفتگانمون، امام شهدا، شهدای سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی، شهید فخری زاده، انشالله همه شون فیض ببرن، شادی رو همه شون یک صلوات قراتر عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید یکی از پیچیده ترین و نگران کننده ترین مسائلی که واقعا ما هم باید نسبت بهش نگرانی در وجودمون باشه، بحث سعادت و عاقبت به خیری یا شقاوت و عاقبت به شریه. خیلی مسئله پیچیده ایه. انقدر این مسئله پیچیده است که بزرگان، اولیا، عرفا، یکی از دغدغه هاشون در طول زندگی همینه که آقا بالاخره آخرش چی میشه. آخر خیلی نکته است. امیرالمومنین یه روایتی دارن، تو این روایت حضرت تصریح میکنن به این موضوع. روایت تو هم نهج البلاغه است، هم تو کتاب قرره. آقا میفرمایند که کم من سعید ختم له به شقاوه. آقا میفرمایند که چقدر آدمایی بودند که اینها سعادتمند بودند ولی عاقبت به شر شدن. نماز خونه، روزه بگیره، همه چی درست، عاقبتش به شر شد. این عاقبت به شری و عاقبت به خیری خیلی نکته نگران کننده ایه. هیچ کس نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره بگه آقا من عاقبت به خیر میشم. نمیشه، غیر ممکنه. امیرالمومنین میگه خیلی ها بودن، کسایی که تو مسیر بودن عاقبت به شر شدن. نمونه بارزش هم که مثال میزنن این زبیر دیگه، زبیر رو مثال میزنه. زبیر 13 سالگی اومده شده از نیروهای جهادی پیغمبر، از نیروهای انقلابیه. 13 سالش، او جوونه، 12 سالش. این نیروی اطلاعات عملیات پیغمبر بود. پیامبر میفرستدش تو اردوی کفار، میرفت از اونا اطلاعات جمع میکرد. چقدر پیغمبر دوستش داشت. جزء اون کساییه که حضرت فرمودند که منا اهل البیت آقای زبیر، با امیرالمومنین خیش و قوم هم هست، با حضرت با هم دیگه فامیلن، یا پسر دایی امیرالمومنین یا پسر عمه امیرالمومنینه. با پیغمبرم با جناقه، با جناق پیغمبرم هست. خواهر عایشه رو گرفته بود، عایشه خواهر زنشه. تو این جنگ جمل حالا یه تیکه دیگه قبلشو بگم، تنها کسیه که دست امیرالمومنین که بستن تو کوچه ها میکشیدن، با شمشیر اومد بیرون، دست اینم بستن. دو نفر تو کوچه ها میکشیدن، یکی زبیر، یکی امیرالمومنینه. حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها شب شهادتشون، اون شبی که به شهادت رسیدن، به امیرالمومنین گفتن علی جان اگر معذورات داری برای این که بتونی وصیت من عمل کنی، من به زبیر وصیت کنم. بیبی وصیت کردن تو تشییع جنازه من باشه. یا از این آدم دیگه چی دیگه بده. بیبی وصیت کرد، یکی از اونایی که میدونست قبر حضرت زهرای مرضی کجاست زبیره. این تو جمل اومد مقابل امیرالمومنین ایستاد، اومد مقابل امیرالمومنین ایستاد، حضرت صداش زدن، آف پیغام فرستادن، فرمودن برید بگید زبیر بیاد. زبیر اومد پیش امیرالمومنین، برای خودش بالاخره کسی بود دیگه، اومد از اسبش هم پیاده نشد، اینجوری سر اسبش رو آورد کنار امیرالمومنین، کنار هم دیگه قرار گرفتن، بغل هم، این به سمت لشکر امیرالمومنین، حضرت به سمت لشکر جمل، به سمت لشکر عایشه. آقا در گوشه این گفتش که یه خاطره برای تعریف کنم، یه چیزی بهت بگم. گواه بفرمایید. حضرت فرمودند که یادت یه روزی کنار من نشسته بودی، منو نگاه میکردی، پیغمبر وارد شد، رسول اکرم وارد شد. بعد حضرت هی بهش آدرس داد که یادش بیاد، گفت خیلی به من با ولع نگاه میکردی. بعد پیامبر بهت گفتش که زبیر، علی رو دوست داری؟ گفتی از جان خودم بیشتر دوستش دارم، من عاشق علیم، من میمیرم برای این علی. یادش اومد، گفت یادمه. گو یادت پیغمبر چی بهت گفت؟ یادته؟ گفت چی گفت پیغمبر؟ گو پیامبر بهت گفتش که زبیر، الان داری ادعای محبت علی رو میکنی، ولی یه روزی روبروی علی شمشیر میکشی، ولی اون روز بدون تو باطل علی حق. یه مکسی کرد، یکی برق میگیره، انگار برق گرفتش. گفت پیغمبر اون روز امروز رو میگفت؟ آقا امیرالمومنین فرمودن بله امروز رو میگفت. برگشت، دهنه اسبشو کشید، برگشت، برگشت تو سپاه جمل. پسرش اومد جلو، همین عبدالله ابن زبیر. امیرالمومنین فرمودن زبیر همیشه با ما بود تا این فرزند نحسش به دنیا اومد. بعضی ها رو مخصوصا آخرالزمان، آخرالزمان این خیلی زیاده. پیامبر اکرم فرمودن دوره آخرالزمان امت من به دست نزدیکانشون جهنمی میشن. خانم باشه شوهرش جهنمیش میکنه، اولادش جهنمیش میکنه، مرد باشه زنش جهنمیش میکنه. حضرت عمر اینجوریه دیگه، آخرالزمان خیلی عجیب غریبه. اینم خیلی هم خبیث بود، اینا خیلی موجود خبیثی بود. به زبیر گفتش که اینم بادش خوابید کامل دیگه، اصلا افتاده میومد، خیلی هم بیادب بود. زبیر گفتش که علی تو رو تو لشکر خودش دعوتت کرد، چی در گوشت وزوز کرد؟ علی عیاذ بالله، چی در گوشت تو وزوز کرد علی؟ زبیر گفتش که یه خاطره رو تعریف کرد، گفت یه خاطره رو علی برام تعریف کرد، اون خاطره همین بود. به زبیر گفتش که اینا بهانه است، تو از عده و عده علی ترسیدی. به زبیر اینو گفت، میخواست هی تحریکش کنه، گفت تو از عده و عده علی ترسیدی. زبیر به خاطر این که این بگه من نترسیدم، اسبشو دو مرتبه برگردون سمت لشکر امیرالمومنین، به تاخت اومد سمت لشکر حضرت. آقا امیرالمومنین دید، حضرت فرمودن که کوچه باز کنید. لشکر کوچه باز کرد، حضرت میدونست دیگه. زبیر اومد رفت تا ته لشکر امیرالمومنین، اونجا یه چرخی هم زد، دوباره از وسط لشکر امیرالمومنین دوباره برگشت دوباره اومد به سمت اون لشکر جمل. به عبدالله زبیر گفتش که من میترسم، منی که همه عمرم تو جهاد کنار پیغمبر گذشت، من از جهاد میترسم، من از جنگ میترسم. گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفت من وای نمیستم اینجا. اینو دیگه اسبشم هی کرد و از جمل جدا شد. زبیر اصلا جنگ نکرد تو جمل، از لشکر جدا شد، اومد تو بیابون، داشت برای امیرالمومنین لشکر کمکی میومد، بین راه زبیر رو شناختن، دستگیرش کردن. یه کسی هم اومد همونجا از این آدمای کل خرابی که مثلا اینا به ظاهر مثلا خودشون آتش به اختیارن، زبیر رو دید زبیر رو دوره کردن، گرفت دست و پای زبیر رو بست، خوابون سر زبیر برید، سرش هم کرد تو کیسه، شمشیرش هم آورد، اومدن پیش امیرالمومنین، شمشیر رو گذاشت در کیسه رو باز کرد، سر زبیر رو آورد بیرون. آقا تا دیدن زدن زیر گریه. حضرت فرمودن کی اینو کشت؟ گفتن آقا. حضرت فرمودن برای چی کشتیش؟ چرا تو اینو کشتی؟ گفت آقا زبیر بالاخره جزو کسایی بودش که شما بیعت نکرده بود، بیعتو شکسته بود. حضرت فرمودن تو اینو دستگیرش میکردی میآوردیش، مثلا وقتی تو بیابون تو اینو تنها پیدا کردی، این که در حال محاربه با ما نبوده که، برای چی تو اینو کشتیش؟ گفت آقا من احساس کردم که شاید دشمنی بکنه. حضرت دستور فرمودن قصاصش کنی، اونم کشتن. بعد امیرالمومنین فرمودن شمشیرش که دیدن، آقا فرمودن چقدر این شمشیر غم و غصه از صورت پیغمبر پاک کرد. همون چیزی که ما هم در مورد حضرت ابوالفضل میگیم دیگه، میگیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام. ای کسی که هر موقع امام حسین تو رو میدید غم و غصه از صورتش میرفت. امیرالمومنین همین حرف رو درباره زبیر زد، گفت این زبیر با شمشیرش چقدر غم و غصه از صورت پیغمبر. بعد آقا امیرالمومنین فرمودن و حضرت فرمودن ولی القاتل و المقتول کلاهما فی النار، چه اون کسی که زبیر رو کشت چه زبیر، هر دوشون جهنمی هن. چرا؟ زبیر وظیفش این نبود که کله رو بنز پایین بره، زبیر باید میرفت وسط لشکر وای میستاد، میرفت اصلا یه صندلی میذاشت وای میستاد، میگو آقایون تشریف بیارید میخوام با اتون صحبت کنم. بزرگ اون لشکر بود دیگه، یه منبر میذاشت میرفت وای میستاد، مردم رو جمع میکرد، میگفتش که همین چیزی که امیرالمومنین بهش گفت، میگفت من بچه بودم، نوجوان بود، اصلا جوان بودم، همین اتفاق برم پیامبر به من گفتش که یه روزی جلو علی شمشیر میکشی، اون زمان علی حقه، تو باطلی. اون پیشبینی که پیغمبر کرده بود الانه، آیون ماها باطلیم، علی حقه، من دارم میرم، هر کی میخواد با من بیاد بسم الله. وظیفش این بود دیگه، وظیفش این نبود که سرشو بنزه پایین بره. که معمولا مجسمه عاقبت به خیری کسی که تو مسیر حق بوده زبیر رو مثال میزنه. این همین کلام امیرالمومنینه که کم من سعیدن ختم لهو به شقاوه. همین امروز نزدیک اذان ظهر امروز، نه ببخشید، بعد از اذان ظهر دیگه اصحاب رفته بودن، بنی هاشم هم تقریبا همه رفته بودن، خیمه ها خالی شده بود، یکی اومد کنار ابی عبدالله به امام حسین گفتش که با حضرت عهد کرده بود، با آقا عهد کرده بود، به امام حسین گفته بود که آقا هر موقع من دیدم کار داره به جای باریک میکشه به من اجازه بدید برم. اسبش هم پشت خیمهش بسته بود. اومد به امام حسین گفتش که آه اصحاب که شهید شدن، بنی هاشم هم یه تعدادشون شهید شدن، یعنی تا دقیقه 90 کنار سید الشهدا بود، جنگم کرده، تیرم انداخته. به آقا کار دیگه گاو و پوست کندن اینا به دومش رسیده دیگه، دیگه تقریبا چیزی باقی نمونده، اگر اجازه بدید من با اون عهدی که با شما بستم به اون عهدم وفا کنم. حضرت فرمود مانعی نداره، مانعی نداره، بخوای بری دیگه، عهد کرده بود که برم. آقا فرمود مانعی نداره، میخوای بری برو. اومد اسبش رو سوار شد، از پشت خیمه ها، از پشت خیام فرار کرد، رفت. یه مثلا یه فرسخی دو فرسخی که دور شده بود خسته شد، یه جایی وایساد کنار یه برکه، کنار یه آبی، یه آبی به سر صورتش بزنه، اسبش آب بخوره، خودش آب بخوره. یه تعدادی نوجوان کنار این برکه وایساده بودن، با هم بازی میکردن، اینجوری با سنگ هم دیگر سنگ به هم میزدن، آب به هم میریختن. یه سنگ از دست یکی از این نوجوانا، همین بچه‌هایی که بازی میکردن، این یه سنگ پرت میکنه میخوره تو شقیقش، همونجا مرد. اصلا خیلی چیز عجیبیه. کم من سعیدن ختم لهو به شقاوه. میخوام برگردم چیزم، میخوام برگردم دوباره صحبت دیروز داد. دیروز درباره نصرت امام من حرف زدم، یاری حق، یاری حجت خدا. امیرالمومنین فرماید که و کم من شقیین ختم لهو به سعادت. چقدر کسایی که کل عمرشون، یه بخش عمده ای از عمرشون رو به شقاوت زندگی کردن و نتیجهش عاقبت به خیر از دنیا رفته، عاقبت اینو به خیر شد. بعد اینجا میخوان مثال بزنن، زهیر رو مثال میزنن، یعنی آقا زهیر، زهیر یه بخش عمده ای از عمر مبارکش ایشون دشمن سرسخت امیرالمومنین، یعنی از اینایی که به خون امیرالمومنین تشنه است. عثمانی بودن اینا دیگه، اینا میگفتن که امیرالمومنین تو قتل عثمان دست داشته و خونش مباهه، هر کی علی رو بکشه ثواب کرده. اتفاقا خوارج هم یه شعبه از اینا بودن، حرکت کرد اومد زن بچه شد. میدونید اینا رو ها، ولی میخوام چیزی از توش میخوام نکته در بیارم. حرکت کردن اومدن مکه همون سال که امام حسین اومد، سالش 60 اینا اومدن حج انجام بدن. مثل امام حسین 8 محرم مکه رو ترک کرد، ابی عبدالله هم 8 ترک کرد، یوم الترویه دیگه. گفتن ببین زهیر، خودت رو سر زبونا میندازی با این کارا. گفت من گفت که من از مکه میخوام خارج شم، هر کی میاد من میخوام برگردم سمت کوفه، هزینش با من. اومدن تو مسیر یه قافله یو دید، گفت قافله مال کیه؟ گفتن مال حسینه. حرف بی ربطی هم اونجا زد، گفت یه جوری تنظیم بکنید. چاه آب بود دیگه، منزلا کنار چاه آب بود. گفت یه جوری تنظیم کنید تو این منازلی که ما قرار میگیریم کنار این چاهای آب، من با حسین فاصله داشته باشم، زیاد به حسین نزدیک نشم. تو یکی از این منازل ابی عبدالله دید یه آتیشی روشنه، یه انگار خیمه و خرگاهی زدن. حضرت فرمود مال کیه؟ گفتن آقا مال زهیره، جناب علی اکبر و یا یکی از بنی هاشم رو فرستاد. گفت برو به زهیر بگو حسین گفته کارت داره. تو خیمهش نشسته بود، بزن بچهش داشت قضا میخورد. اون کسی که پیغمبر سید الشهدا بود اومد وارد شد، اذن گرفت وارد خیمه شد. میگه زهیر لقمه رو دستش گرفته بود، نه میخور، بین دهنش و بین ظرف غذا این لقمه همینجا، تا جناب علی اکبر رو دید. یا اون ظاهرن حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی دید گفت خوش شد. بعد اون چیزی که تو مقتل میگه اینه، میگه کأنهو علا رؤوسه مطیر، میگه انگار یه پرنده رو سرش نشسته. پرنده رو سر یکی باشه، طرف به خاطر اینکه پرنده نپره جم نمیخوره. میگه همینجوری نگاه میکرد جم نمیخورد. بهش گفتش که ابا عبدالله کار داره، حضرت با شما کار دارن، یه تو که پا تشریف بیارید خیمه امام حسین علیه السلام. از خیمه رفت بیرون، این لقمهشو کوبید زمین، گفت از هر چی آدم بدش میاد جلوی راه آدم سبز میشه. میگه اونجا زنش بالاخره گاهی اوقات خدا حق رو از زمانی که جاری میکنه دیگه. رفت و تو خیمه ابی عبدالله و چند دقیقه هم تو خیمه امام حسین بود و برگشت. ورقش 180 درجه تغییر کرد. اون زهیر عثمانی لدود لجوج انود شد کسی که دیشب سید الشهدا تو خیمه به زهیر گفتش که زهیر چپ لشکر دست توه. شد علمدار و یکی از سرلشکرهایی که حضرت یسار لشکر رو داد دست زهیر، یمین رو داد به جناب حبیب ابن مظاهر. به ابوالفضل گفتش که نوک پیکان لشکرم مال توه، تو سرلشکر تویی. عباس اونجا شد سرلشکر، حبیب سمت راست، زهیر سمت چپ. ختم الله به سعاده، کم من شقیین. تو همین انقلاب خودمونم ما خیلی دیدیم، و بعد این چقدر بودن کنار امام کسایی که انقلابی بودن، ساواک رفته بودن و شکنجه شده بودن و جنگ رفته بودن، و چقدر بچه های دوره جنگ و شما دیدید که بعد جنگ اینا چپ کرد، چقدر دید و خیلی اینجوری زیاده. الا ماشاءالله، بخاطر همین این داستان سعادت و یکی از اونایی که واقعا اگر کسی اینو میخواست روش قضاوت کنه میگفت این یقینا اهل جهنمه. قبل انقلاب تو یکی دو تا از کاباره‌های بزرگ تهران چیز بوده، بادیگارد کاباره بوده، هیکل میکلی هم بود، خیلی قد بلندی داشته و یه وزن سنگینی تو تیم ملی کشتی بوده سنگین وزن 120 کیلو این کشتی مثلا کشتی میگرفته آقای شاهرخ زرقام. شهید شاهرخ زرقام. باید ببینید شاهرخ زرقام به کجا رسید. شهید چمران براش نامه می‌نویسه میگه ما تو جنگ بهت نیاز داریم، خود توی تعدادی از بربچه‌های مثلا قدار بندای شرق تهران رو بردو بیار، ما تو این جنگای نامنظم اینجا بهت نیاز داریم. اومده بود سر چهارراه کوکاکولای اتوبوس گرفته بود نزدیک 40 تا 45 تا 50 تا از این چاقوکشا و قمیکشای شرق تهران رو سر به راه کرد، سوار اتوبوس کرد، همه رو برد جبهه. صدام برای سرش جایزه گذاشت، گفت هر کی اینو بگیرتش اینو بکشتش من انقدر بهش جایزه میدم. اصلا چیز عجیبی بوده این آدم. کم من شقی ختم لهو به سعاده. حالا حرفم اینه رو هیچ عملی از اعمالتون برای عاقبت به خیرتون حساب نکنید. رو هیچ عملی. نماز هیچ کسی رو عاقبت به خیر نکرده و نمیکنه. نماز شب کسی رو عاقبت به خیر نکرده و نمیکنه. لشکر عمر صد نماز میخونه. میگه که آقا و هازا یامون تبرکت. امروز اینا خیلی روز مبارکی بود براشون، به خاطر اینکه روز مبارکی بود یه تعدادشون با نذر کردن برای اینکه امام حسین رو بکشن روزه بگیرن و یه تعدادی از اینا امروز روزه بودن. روزه تا حالا کسی رو عاقبت به خیر نکرده. یه عمل تو این عالم که اگر کسی انجام داد قطع به یقین، یعنی 100% این آدم اهل عاقبت به خیریه، اونم نصرت ولی خدا، یاری ولی خدا. یه جایی پا بذاره رو خودش بگه آه حق اینه که این ولی خدا میخواد، همه چیزم برای این ولی خدا میگذرم. هر کی تو این عالم عاقبت به خیر شده و شده سمبول، شده مجسمه، اون کسیه که تو مسیر نصرت ولی خدا قدم برداشته. ولی خدا یه زمانی حجت معصومه، در زمان غیبت حجت غیر معصومه. آقا این آویزه گوش ما باشه. الان یاری کردن امام زمان، بودن و پاکار وایستدن کار آقاه. به خدا هر کی میبینید حالا اینا رو، اینا رو میبینیم خیلی دور نیست، اونایی که پاکار آقا وایستدن ما دیدیم نمونه هاشو دیگه، امثال حاج قاسم سلیمانی، امثال شهید تهرانی مقدم، امثال شهید همدانی، همشون عاقبت به خیر شدن. اونایی هم که پاکار آقا وای نستادن، انقلت می آوردن، شروع کردن سد ایجاد کردن و مانع ایجاد کردن، عاقبتاشون رو دیدید کیا بودن و چه جوری شدن. آقا خدا شوخی نداره با ولی خودش. رو تنها چیزی که خدا تو این عالم با احدی مذاکره نمیکنه داستان ولی خودش، داستان ولی جامعه است. حالا یا معصوم یا غیر معصوم فرقی نمیکنه. الان که امام زمان نیستش که، الان ولی غیر معصومشه، باید پاکار ولی غیر معصومش بایسی. اگه خروجی های هیئت حیات مذهبی جلسات روضه سیدالشهدا خروجیاش انصار اهل بیت در نیان، اون هیئت رسالت خودشو درست انجام نداده. شما تو هیئت میاید گریه کنید بتونید انرژی بگیرید برید وایسید کار کنید برای خدا. اصلا جلسات روزه امام حسین هدفش اینه. اگر گریه کردی دیدی بعد گریه حال نداری برای خدا قدم برداری، اون روزه درد نمیخوره، سرکاری بوده. باید تو روزه یار برای امام زمان تربیت بشه. آخرشو دارم میگم، یعنی مثلا باید الان مثلا چه میدونم 10 جلسه صحبت کرده باشیم به اینجا رسیده باشیم. حالا فرض کنید بعد 10 جلسه من آخرشو دارم بهتون میگم، تو روزه باید سرباز برای امام زمان علیه السلام تربیت بشه. کار روزی سیدالشهدا اینه. روز عاشوراست دیگه. امروز روز روزه است. من خودم خیلی روز عاشورا خیلی دوست ندارم سخنرانی و صحبت و اینا رو. امروز باید روزه خونده بشه دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو این کتاب خصائص الحسینیش اگر اشتباه نکنم، اونجا این روایت امام رضا علیه السلام رو میاره که میگه امام رضا علیه السلام به ابن شبیب گفت که یبن شبیب ان جدی الحسین یذبح کذبح الکبش. خیلی حرف سنگینیه اینا، خیلی حرف سنگینیه این حرف. اگه امام معصوم این حرفو نزده بود تا قیامت کسی جرأت نمیکرد این حرفو بزنه. امام رضا فرمودن که ابن شبیب جد ما رو مثل گوسفند سر بریدن. همینو معنیش اینه دیگه. بعد ایشون یه سری، بعد ایشون میگه حضرت ذبحو میاره، میگه ذبحو میاره. بعد ایشون میگه همه شهدای کربلا بعد از شهادت سر اینا رو بریدن. به این ذبح نمیگن، به این ذبح نمیگن که. ایشون میگه ذبح مال موجود زنده است. میگه تنها کسی که زنده زنده سرشو بریدن تو کربلا خود ابی عبدالله. روزه اگر میخواید گوش بدید، روزه اگر میخواید گوش بدید، من که نمیتونم، من واقعا خودم نه حالشو دارم نه توانشو دارم. امروز بعد از ظهر بشینید دور هم دیگه زیارت ناحیه بخونید، اصلا نیاز به مختل خوندنم نیست دیگه. اونجا امام زمان علیه السلام میفرماید که رو اسب شروع میکنه مقتل میخونه امام زمان. حضرت بفرماید که رو اسب نشسته بودی، یکی از اینا با نیزه به پهلوی تو فرو کرد، با سمت راست صورت به زمین افتادی. این روزه است دیگه، اینا روزه همینه دیگه. دیگه امام زمان داره میگه دیگه، تو مقاتل هم ننوشتن که بگم. بعد فهمد حضرت میگه که سمت راست صورت تو گذاشتی رو زمین، شروع کردی با خدا مناجات کردن، با خدا حرف زدن. داشتم اینو میگفتم، شیخ جعفر شوشتری میگه آره ذبح یه معناش اینه دیگه، زنده رو که سر میبرن اینو بهش میگن ذبح. آقا منو خیلی ببخشید، من واقعا اگر عاشورا نبود امروز و نه ما اصلا امروز دیگه باید همتون تو گودال باشید دیگه، و الا اصلا سمت گودال رفتنش. شیخ جعفر میگه که یه معنای دیگه و یه وجه دیگه‌ای که اینجا حضرت میاد تعبیر میکنه، میگه جد ما رو مثل گوسفند سر بریدن. یه تعبیر دیگه شه ایشون میگه، مثلا شما تو خیابون داری میریم، یه کسی یه حیوانی و مثلا یه گربه رو، یه سگ و یه خرگوش رو گرفته پاشو گذاشته رو گردنش، میخواد سرشو ببره. گوه هر کی کنارش رد بشه دستشو میگیره، میگه آقا نکن این کارو، حیوان گناه داره، چرا آزار میدین؟ مثلا جلوشو میگیرن دیگه، دستشو میگیرن. ولی تو همین خیابون مثلا آقا یک گوسفند رو گذاشته باشن سر ببرن، هیچکی نمیره دست اون قصابو بگیره بگه آقا گناه داره حیوونه. شیخ جعفر شوشتری میگه تو گودال که افتاده بود یه نفر نرفت بگه نانجیب برای چی سرشو میبری، مسلمونه. گوه اصلا یه عده اومدن وایسادن کنار گودال شروع کردن نگاه کردن. ببخشید انقدر زود بردمتون داخل گودال. و زینب کبرا خودشو رسون بالای گودال، اصلا متعجب داشت نگاه میکرد کی رسید بالای گودال. تو این زیارت ناحیه حضرت میفرماید، میگه اون زمانی که شمر اومد نشست رو سینه جد ما ابی عبدالله، اون لحظه زینب کبرا رسیده. او دیگه دید کاری از دستش بر نمیاد که حضرت رو دوره کرده بودن. دیدید آدم دیگه میگه که یکی که داره غرق میشه به هر خار و خاشاکی چنگ میزنه. زینب اونجا دست به دامن عمر سعد شد، گفت عمر سعد داری میبینی حسینم رو دارن سر میبرن، تو داری نگاه میکنی. امام زمان تو زیارت ناحیه میگه، حضرت میفرماید نشست رو سینه، آقا خیلی منو ببخشی. گفت نشست و شمرو جالسون علا صدره، نشست رو سینش. فقبض به لحیته، محاسن ابی عبدالله تو دست، خنجر رو گذاشت جای بوسه زینب، شروع کرد خنجر نمی بره، بدن رو برگردون. فذبحوا من القفا، شروع کرد از پشت سر رو بریدن. حضرت فرمودن ای کاش می برید، با 12 تا ضربه این سر رو از بدن جدا کرد. لا حول.